نهایت الدرایه جلد دو صفحه 232 سطر 3 هفدهم بهمن 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموزع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك منزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. بحث در بررسی و نقد مقدماتی بود که مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه در تبعین کلام میرزای شیرازی رحمت الله علیه ترسیم فرموده بودند. اولین از اون مقدمات عبارت از این بود که حیثیت تعلیلیه شرط رجوع می کند به حیثیت تقییدیه موضوع حکم، و از برای این معنا چنین استدلال آورده شد که اگر این ارجاع نباشه لازم میاد که شیئی که امرش به ید مولا هست و مجعول تشریعی فرض شده از این فرض خارج شده و از آثار قهریه شرط باشه، یعنی از مجعول شرعی و تشریعی خارج شده و به مجعول تکوینی در بیاد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در نقد این مطلب سه اشکال رو مطرح می کنند. اشکال اول عبارت از این معنا بود که در این بیان خلط میان جایگاه شرط و جایگاه مقتضی شده. اون چیزی که مسبب مترشح از او هست، او چیزی جز مقتضی یا سبب فاعلی حکم نیست. ما من حل وجود هست و سبب فاعلی حکم اون شارع مقدس و جایگاه شرط، همونطور که در بحث های سابق ایشون فرموده بودند، شرط یا مصحح فاعلیت فاعل هست و یا متمم قابلیت قابل هست. چنین نیست که اون مسبب و اثر از شرط مترشح بشه. بلکه فقط از همون مقتضی و سبب فاعلی مترشح میشه. افزون بر این، اگر ما از این معنا هم تنزل کنیم و بپذیریم که حکم مترشح از خود شرط هست، خب حیث این که این شرط خودش مجعول تشریعی هست و شارع او رو در جعل خودش اخذ کرده، بنابراین حکمی که معلول و مترشح از شرطی است که این شرط خودش مجعول تشریعی است، بر این اساس باید بپذیریم که این حکم از مجعول تشریعی خارج نشده. بله، از مجعول تشریعی اصالی و بالاصاله خارج شده و داخل در زمره مجعول تشریعی به تبعیه و تبعی خواهد بود، اما نه اینکه از مجعول تشریعی رأساً خارج بشه و داخل در مجعول تکوینی بشه، چنین نیست. و افزون بر این، اگر فرمایش مرحوم محقق نائینی تام باشه، خب کلام ایشون باید یک گسترهی پیدا کنه، دامنه او باید وسعت پیدا کنه، نه تنها در دایره جعل باید بگیم که شرط حیثیت تقییدی است و حیثیت تعلیلی نمیتونه باشه به جهت اینکه لازم میاد تشریعی نبودن اون حکم و ترتب قهریش بر اون شرط، بلکه ما از مقام جعل هم فراتر میریم، میگیم اون حقیقت حکم که اون اراده هست، اراده تشریعیه مولا هست، در اونجا هم باید بگیم که بله، هیچ چیزی نمیتونه شرط قرار بگیره، به جهت اینکه اگر در اون ظرف و در اون صورت، یعنی فراتر از قالب جعل، در اون قالب اگر بخواد اراده تشریعی اون حقیقت حکم اراده تشریعی، اگر او بخواد مشروط به شیعی باشه، خب لازم میاد که باز همون محضوری که مرحوم آقای نائینی فرمودن که امر تشریعی از تشریعی خارج بشه و داخل در امر تکوینی بشه. بنابراین ایشون تعبیرشون اینه، میفرماید ما ان لازم هذا البيان عدم شرطیت شیء للحکمه واقعا ایزن لا جعلا، فقط ما مقام مجعول رو که کار نداریم، مجعول فعلی به اصطلاح مرحوم نائینی، بحث رو مقام جعل بود، فرمودن مرحوم نائینی که اگر در مقام جعل اگر در مقام جعل شیئی بخواد شرط برای حکم باشه، لازمش عدم تشریعیت هست و خروج امر تشریعی از تشریعی بودن و ورود در زمره امر تکوینی خواهد بود. خب ما میگیم این محظور برای ظرفی فراتر از قالب جعل هم میاد، چون در ظرف فراتر از قالب جعل اونجا بحث اراده تشریعی هست. تو بحث اراده تشریعی اونجا هم باید بگیم پس هیچ چیزی نمیتونه شرط اراده تشریعی باشه، هیچ چیزی نمیتونه شرط، در حالی که مطلب مطلب باطلی است. قطعا اراده تشریعی که همون شوق مولا هست، قطعا او میتونه مشروط باشه. تا شیعی نیاد اصلا اون اراده تشریعی در نفس مولا منقدح نمیشه. بنابراین این مطلب مطلب وجدانی است، ولی بر اساس فرمایش مرحوم ناینی باید اینم بگیم: ما ان لازم حاصل بیان عدم و شرطیت شیء للحکم واقعا لا جعلا. فقط این واقعا یعنی فراتر از غالب جعل، به لحاظ ظرف واقع، چون روح حکم اون اراده تشریعی هست. خب چرا میگه که این محظور در اونجا هم میاد؟ میگه به خاطر اینکه شما محظور رو نگاه کنید، لأن عدم تشریعیته به لحاظ ترتب القهری علی ذات شرط هست. خب ذات شرط رو ما در مرحله واقع هم میتونیم فرض کنیم، لا به لحاظ مجعولیت شرط، خصوص مجعول بودن شرط که دخیل در این محظور نیست. محظور ترتب امر تشریعی بر یک امر تکوینی است که اون شرط در خارج باشه، خب محصول اونجا میاد. خود ایشون مرحوم محقق اصفهانی مستحضرید این که فرمودن عدم و شرطیت شیئین للحکم، این ماهیت للحکم باید مشخص بشه. این للحکم منظور اون انشاء نیست، چون انشاء همون جعلنه، انشاء همون جعلن هست، لذا فراتر از قالب جعلی میخواد بره. اون قالب کجاست؟ قالبیست که در صفحه 76 اگر نگاه بفرمایید، اونجا پاراگراف دوم بیان فرمودن که گفتن ما یک اراده تشریعی داریم که شوق به فعل غیر هست. از این شوق به فعل غیر یک بعث میاد. پس این بعث ارزم به حضور شما منبعث میشه از این شوق به فعل غیر. یعنی یک شوق به فعل غیر هست، از این شوق به فعل غیر شوق به بعث فعلی میاد، بعد بعث میاد. خب این شوق ازش تعبیر به اراده میکنیم، پس تو اون مرحله هم نباید شرط باشه، در حالی که شرط هست، وجدانان شرط هست. در صفحه 76 دارن که اما الاراده التشریعیه فهیه الا ما عرفت فی محله اراده تو فعل الغیر، که این اراده هم شوقه، اراده تو فعل الغیر منه اختیارن هست. بعد دار ادامه میده فشوق، سطر پایانی این پاراگراف، فشوق المتعلق به فعل الغیر اذا بلغ مبلغا ینبعث منه شوق نحو البعث الفعلی، این شوق کان ارادتا تشریعیه. در صفحه ارزم به حضور شما 67 همین جلد دو نهایت و درایه، تعلیقه 25 اونجا این معنا رو دارن که می فرماین که یه تعبیری دارن، می فرماین که روح حکم اون اراده قلبی است. الان صفحه 76 ملاحظه فرمودید که اراده قلبی، اراده تشریعی اراده است که ینبعث منه شوق نحو البعث الفعلی. حالا ایشون اونجا داره این مطلبو میفرماید که یه تعبیری دارن، میفرماین که ان قلت فان قلت هازا فی البعث و تحریک و اما فی الارادت نفسیه فلا حیث انها لیست من الافعال کی تنبعث عن مصلحت فی نفسها زیادت الا مصلحت متعلقها فلا محاله اذا کان المتعلق زا مصلحت تامه کما هو المفروض تعلقت به الارادت القلبیه التي هي روح الحكم وإن لم يمكن البعث لمانع آن. مستشکل اونجا میگه که اراده قلبی روح حکم هست اگرچه بعث امکان نداره. ایشون هم در مقام پاسخ میگن که عرضم به حضور شما مطلق اون شوق اراده نیست، شوقی که محرک عضلات مولا باشه نحول بعث او اراده است، یعنی همون دقیقا تعبیر صفحه 76. پس این معنا همونجا فرض شده که گاهی اوقات عرضم به حضور شما مولا اراده نداره، اراده تشریعی نداره. این رو برای این عرض کردم که پس ما در بحث خودمون این لازم رو به مرحوم آقای نائینی وارد کردیم، در حالی که در جای دیگه گفتیم این معنا درست نیست. قطعا اون اراده تشریعی که شوقی است که بلغ مبلغا که ینبعث منه شوق نحول بس، او اراده تشریعیه. اگر مانع از او باشه اراده تشریعی شکل میگیره، در حالی که بر اساس فرمایش مرحوم نائینی حتی اونجا ما نباید شرطیت رو بپذیریم. عنایت فرمودید، تعبیر ایشون اینه، قول تو لیست المحبه، اول بحث تکوین رو میگن بعد توی تشریع میان، لیست المحبه اول میل و شوق ارادت المطلقه بل شوق المتأکد المحرک للعضلات نحو الفعل، بل شوق المتأکد المحرک للعضلات نحو الفعل فی الارادت تکوینیه. چنین شوقی میشه اراده تکوینی که جزء اخیر از علت تام است. در بحث تشریع هم همینطور، و نحو البعث و تحریک فل ارادت تشریعیه، باید اون شوق و اراده به فعل غیر به حدی برسه که بلغ مبلغا که ینبعث یعنی منه شوق نحو البعث. خب اگر یک مانعی وجود داشته باشه یا یک شرطی وجود داشته باشه، خب اون به اون حد نمیرسه، به اون حد نمیرسه. البته حالا در بحث آینده پیش رو داریم ما و کلمات ایشون رو انشاءالله خواهیم داشت و عرضم به حضور شما انشاءالله که متعرض خواهیم شد. در صفحه 56 هم هست، یه تحقیقی ایشون ارائه میده همین مطلب هست که حالا بازتر خواهد شد انشاءالله. خب پس این حواسمون باشه، این مطلبی که ایشون اینجا فرمودن، میفرمان که ما ان لازم حاضر بیان عدم و شرطیت شیئن للحکم واقعا ایزن لاجعلا فقط لان عدم تشریعیته به لحاظ ترتب هل قهری علا ذات شرط لا به لحاظ مجعولیت شرط. خب این هم از این. اینجا ممکنه کسی بگه که ما به لحاظ جعل هم اگر در نظر بگیریم میتونیم بر مرحوم آقای نائینی باز اشکال کنیم. چرا؟ چون خود مرحوم آقای نائینی ایشون میفرماید که مستحصل در بحث واجب مطلق و مشروط فواید و رسول، اونجا قضیه حقیقیه توضیح میدن، قضیه خارجیه توضیح میدن، و در قضیه حقیقیه میفرماید مولا که انشاء میکنه انشاءش ازلیه، انشاء میکند یک امر استقبالی رو، انشاء میکند یک امر استقبالی رو که هرگاه اون موضوع در خارج تحقق پیدا کرد اون حکم هم محقق میشه. ایشون در فواید الاصول اونجا دارن میفهمن که جلد یک فواید صفحه 175 دارن سطر آخر، فلو انشأ الحكم على العاقل البالغ المستطيع فلا محيس من ثبوت الحكم بمجرد تحقق العاقل البالغ المستطيع ولا يقل ان يتخلف عنه. چون فهمد که یعنی وقتی که تحقق پیدا کرد عاقل بالغ در خارج، حکم هم ثابت میشه. در صفحه 173 سطر آخر همون فواید دارن: و اما فی القضیه الحقیقیه فیعتبر فیها تحقق الموضوع خارجن از شرط فی القضیه الحقیقیه هو وجود الموضوع عینن ولا عبرت به وجوده العلمی لان الحکم فی القضیه الحقیقیه علی الافراد المفروض وجودها. خب ایشون الان اومده موضوع رو شرط حساب کرده. خب همین محصولی که ایشون دارن که عدم تشریعیت حکم لازم میاد، خب اینجا ما موضوع رو هم شرط بگیریم محصول پیش میاد، این محصول دوباره پیش میاد. بنابراین اینجور میشه به مرحوم آقای نائینی اشکال کرد. دوباره 175 سطر چهارم داره: و اما فی القضیه الحقیقیه فالجعل والانشاء انما یکون ازلیا والفعلیت انما تکون بتحقق الموضوع خارجا فان انشاءه انما کان على الموضوع المقدر وجوده فلا يعقل تقدم الحكم على الموضوع. ایشون ذیل جهت ثانیه که میفرمان که در قضیه خارجیه لا يتخلف، در صفحه 174 دو سطر آخر: ان القضیه الخارجیه لا يتخلف فيها زمان الجعل والانشاء عن زمان ثبوت الحكم فعلیته بل فعلیته تكون بین تشریعه و انشائه. میفرماید که و اما فی القضیه الحقیقیه فالجعل والانشاء انما يكون ازلیا والفعلیه انما تكون بتحقق الموضوع خارجا. خب اینجا دوباره این تعبیر دارن، موضوع رو شرط گرفتن. خلاصه ایشون اینجور مشی کرده، جا هست که ما در همون بحث جعل به ایشون اشکال کنیم، چه اینکه ممکنه مرحوم آقای نائینی اگر قائل به اراده تشریعی به این معنا، یعنی همون بحث شوق، اگر قائل به او باشه بگه که این اراده تشریعی که شوق به فعل غیر هست، این اراده تشریعی اصلا امر تشریعی نیست، ادعا کنه که اراده تشریعی اصلا امر تشریعی نیست، که البته شاید از بعض کلمات مرحوم محقق اصفهانی، حالا بحثش در جلد یک و همچنین در جلد سه خواهد آمد، که ممکنه ایشون وجود مبدع اراده رو انکار کنه. حالا شاید در جلسه آینده اشاره بشه وجود مبدع اراده رو انکار کنه در حکم. رضا این اشکال مرحوم محقق اصفهانی در واقع یک اشکال مبنایی است، اون هم شاید رو مبنای حتی مرحوم آخوند باشه، که در بعضی از کلمات بود مرحوم آخوند تو همون بحث واجب مشروط یا واجب معلق و اینها، همون دوره برها ایشون می‌فرمودن که حقیقت حکم همون اراده هست امثال اینها، رو اون مبنا شاید. این از این. نکته دیگری که سزاوار بهش پرداخته بشه این تعلیلی که ایشون از آقای نائینی نقل کردند، که و الا در صفحه 224 تعبیر این بود که و الا لزم ما فرزناه و مجعولن تشریعی زمام هم بید اشاره رشن یا رشحن لغیر ما و زمام هم بیده. این رو ذیل همون مقدمه دوم از مقدمات پنجگانه مرحوم نائینی چون مقدمه اولی که مرحوم آقای اصفهانی نقل کردن برابر با مقدمه دومیشون هست، این تعلیل اونجا به دست نیامد. تو بحث واجب مشروط هم شاید بر اساس تتبع ناقص اون دریافت نشد این تعلیل، حالا شاید از ذیل بعضی عبارات ایشون گرفته باشه. اگر بگیم این کلمات مرحوم اصفهانی ناظر مرحوم آقای نائینی هست، حالا باید باز تتبع بیشتری بشه تا ببینیم این نسبت چطور هست و امثال اینها. خب هازا تمام الکلام در عرضم به حضور شما نقد اول مرحوم محقق اصفهانی بر مقدمه اولای میرزای نائینی اعلی الله مقامهما. حالا ادامه بحث در جلسه آینده، والحمد لله رب العالمین.